أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعداء أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو به یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. حمد و سپاس و ستایش و شکر مخصوص اون خدایی است که بعد از فترتی که پیش اومد و سماع این جلسه خاطر شرایطی که بود به تأخیر افتاد، مجدد توفیق داد خدای متعال که در سر سفره صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام تلمس کنیم و انشالله بیش از پیش راه رو از ملی بزرگوار خدا یاد بگیریم و از ذات پاک خدا بخواهیم که انشالله ما رو برسونه به جایی که باید برسونه. علاقمندم یادی بکنم از شهید بزرگوار رئیس محترم جمهور ما، شهید رئیسی، که خدا انشالله ایشون رو و سایر شهدای همراهشون رو و همه شهدا و امام شهدا رو با امیرالمومنین علیه السلام محشور کنه و انشالله خدای متعال به مردم شریفمون اجر و عافیت رحمت کنه. تذکری رو در این مورد به نظرم میرسه با توجه شرایط عرض میکنم. فضای صحیفه سجادی است. مرحوم و بعد انشالله دعای 26 رو که مباحثمون به اونجا رسیده بود انشالله دعا میدم. مرحوم شهید ثانی فرزندی داشت، فرزندش از دنیا رفت و خب میدونید برای یک پدر خیلی دردآوره. قبلن هم توجه دادم به این نامه سیویه که نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش این نامه رو نوشته که در این عبارات فما که بنیه وجد تو که بعضی، من تو رو بعض خودم یافتم، یعنی تو تیکه منی، پاره منی. بعد میفرماد نه بل وجد تو که کلی، بلکه تو رو کل خودم یافتم. بعد برای این که توجه بده این که تو کل منی یعنی چی، میفهمد حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، اگر یه چیزی به تو اصابت کنه به من اصابت کرده، یعنی تو میخوری زمین من میگم آخ. و که ان الموت لو اتاک اتانی، مرگ اگر به سمت تو بیاد انگار منم که خلاصه از دنیا رفتم و مصیبت تو برای من مصیبت. خلاصه حالا شهید ثانی فرزندی داشت، این فرزند از دنیا رفت. خب برای پدر خیلی سخته، برای همه سخته، برای مادر سخته، برای پدر سخته. ولی خب برای پدر جایگاه خاصی خودشو داره. حالا چیه قضیه من نمیدونم، ولی در زیارت کلا برای والدین سخته دیگه. در زیارت از علی اکبر هم قبلا توجه دادم که اگه این حرف امام صادق نمیزد در این زیارت نامه ایشون، فقط ما یه همچین فهمی رو نداشتیم. فرماد علی جان لا تسکنو علیکم من ابیک زفره حین ودعک للفراق. فرماد امام صادق داره میفرماد در این مفاتی هم زیارت نامه از علی اکبر اومده دیگه که ابو حمزه نقل میکنه، که امام صادق فرمودن که آه و سوز دل پدر تو تو آخرین لحظه‌ای که زنده بود به خاطر تو آروم نگرفت. یعنی ما این همه شهید دادیم در کربلا، الان این کسر زهری رو در مورد خیلی امام حسین فرمود. خیلی ها که یعنی یه دونه از مورد از درباز فرمود و تعابیری داره در مورد بعضی از اصحاب، مثلا بناصر حبیب ابن مظاهر تعابیر خاصی داره، ولی در مورد حضرت علی اکبر داره اینجوری صحبت کنه امام صادق که آه و سوز پدر تو در تو آخرین لحظه که زنده بود به خاطر تو آروم نشد. لا تسکن، یعنی سکونت پیدا نکرد، آرامش پیدا نکرد. اونم زمانی که هینه بده اکل الفراق، داشتی مفارقت میکردی و وداع میکردی و پدرتو با تو وداع میکرد، خیلی برای بابات سنگین بود. خاموزه که هیچ وقت یادش نرم. حالا شهید ثانی بچه‌ش از دنیا رفت، ایشون این داغ رو بالاخره تجربه کرده. برای تمام کسانی که ممکن این داغ رو تجربه بکنن، خدا انشالله همه رو حفظ کنه، همه بچه ها رو هم. یک کتابی نوشته به نام مسکن الفؤاد عند فقد الاحبه والاولاد، یعنی تسکین دهنده دلها زمانی که انسان افرادی که دوستشون میداره رو از دست داده. عند فقد الاحبه والاولاد، او یک فصلی داره، یک بابی داره در باب چهارم از این کتاب، ولی به نظرم صفحه 113 میشه، 111 محضر مبارکتون که عرض کنن، باب چهارم تحت عنوان فل بوکا در مورد گریه. این روایت رو اونجا آورده. من اول خواستم آدرس داده باشم که روایت که دارم عرض کنم و کجا دارم میگم. حالا این اندفق دل احبه، زمانی که انسان احبه رو کسانی که دوستشون میداشت داره دست داده، حالا بل اولاد ممکن اون دو اولاد بشه. و بالاخره مردم شریفمون در این مصیبتی که اتفاق افتاد، او یک رئیس جمهور رو رد دست دادن که به تعبیر حضرت آقا، که من تعبیر رو در مورد هیچ کس نشنیدم ایشون به کار ببره، که ما یکی از بهترین عناصرمان را در زیر این آسمان از دست دادیم. اولا نفهمون بهترین عنصر، یکی از بهترین عناصرمان را در زیر این آسمان از دست دادیم. این نشون میده مصیبت، مصیبت سنگینیه. سنگینی این مصیبت این سیل و موج عظیم مردم رو در پی داشت و تصدیق میکنه این حرف رو که مردم هم این رو لمس کردن. دلها بالاخره به دست خداست. حالا این روایت اینو داره میگه که رسول خدا صلوات خدا و او به آرتاهرینش اینطور فرمود: اگر کسی بر اون مصیبتی اتفاق بیفته، فیقول ما امر الله، اونی که خدا بهش امر کرده رو بگه. یعنی چی؟ این که بگه انا لله و انا الیه راجعون، بعد اینگونه دعا کنه. این انا لله چرا اولش میاد اینو میگه؟ برای اینکه بگه که آقا اینی که رفت و اینجوری داری بیتابی میکنی. مثلا گاهی اوقات بعضی از افرادی که از کار آدم، این آدم به افسردگی میرسه، میگه تو چرا اینجوری هم دیگه نباید بکنی؟ چون او زودتر رفته، تو هم قراره بری، قراره بمونی. انا لله یعنی داره اینو داد میزنه، چون بالاخره ما از خدای اینو زودتر نوبتش رسید، منم دنبال اون دارم میرم. ولی خب بالاخره سنگینه، یه همین مدتی که تا من به تو برسم، تو که رفتی منم بعد از تو میام، همین مدت دوریت برای من سنگینه. حالا چه برسه به اینکه یه جور خاصی هم رفته باشی، اون بالاخره باز به سنگینیش اضافه بود. انا لله و انا الیه راجعون میگه، بعد میگه اللهم اجرنی. ادامه روایت، حالا این روایت کی داره توجه میده؟ اینو ام سلمه داره توجه میده. ام سلمه خوبی که از همسران خوب پیغمبر بزرگوار ماست. ام سلمه خب فرزندی داشت خب به نام سلمه، طبیعتا کنیه همسر ام سلمه میشه ابا سلمه. ایشون باکره که نبود با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، قبلا همسری داشت، همسرش از دنیا رفته بود. اون میگه خلاصه ظاهرا فضای کلی این روایت این رو توجه میده که در زمان در زمان خود رسول خدا ظاهرا فرمایش حضرت مطرح کرده این روایت رو، و ام سلمه اینو از ابا سلمه شنیده، از همسرش، که بله کسی اگر کسی باید دست بده در مصیبتش انا لله بگه، و بعد این جمله رو بگه اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدای در این مصیبت به من اجر بده، وخلف لی خیرم منها، و بهتر از اونی که داشتم و به من جانشین اون بکن. اینو بگه، اینو نمیگه مگر اینکه خدا بهتر از اونو روزیش بکنه، جایگزین میکنه. الا اخلف الله. ام سلمه خب ابا سلمه مرد بسیار نیکی بود، این از دنیا رفت، خب یاد این روایت افتاد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی، به من اجر بده در این مصیبت. اما قسم دومش رو نگفت که وخلف لی خیرم منها، بهتر از این روزی کن، چون عبارت روایت ثمه داره. میگه با خودش گفتش که ای المسلمین خیرون من ابی سلمه، کی از ابا سلمه بهتر که من اونو دیگه بگم بهتر از اون روزی کن. چون میده این همسر رو خیلی میپسندیده، همسر خوبی بود، اونم در اون موقع عربستان که بالاخره عرب جاهلیت زمختی هم داشت و حالا یه پیغمبری هم مبعوث شده بود. یکی اول من هاجر، اول بیت هاجر الی رسول الله، بالاخره اون ابا سلمه اولا کسی بود که هجرت کرد به سمت رسول خدا و اسلام و فلان و هیچی بهتر از ابی سلمه کی؟ اما میگه سمه، سمه یعنی بعد از مدتی. این جمله دومم گفت که وخلف لی خیرم اینا، بهتر از اون مصیبتی که دیدن یعنی ابو سلمه رو روزی من جایگزین کن. و خود ایشون میگه مدتی بعد خدا رسول خدا رو روزی من کرد، یعنی بهتر از اون. من این دوباره تو برای چی عرض کردم؟ امام صادق در این کافی شریف، یعنی مرحوم کلینی اینطور نقل میکنه که فرمود پیغمبر خدا لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لشیء قد مضا لو کان خیره. هیچ وقت کسی از پیغمبر اکرم نشنید یه چیزی که قد مضا اتفاق افتاده باشه، گذشته باشه، پیغمبر خدا بگه لو کان خیره، ای کاش غیر از این میشد، ای کاش غیر از این میشد. این شخص نه پیغمبر اکرم کسی نشنید. چرا هیچ وقت این از پیغمبر اکرم کسی نشنید؟ خب همه این ذوات مقدسه از یک سرچشمه سیراب شدن. من اگه بخوام امروزی علانی تو این جلسه ای صحبت بکنم، میگم به خاطر دعای 45 که میگه وقواک خیره، این بند 4 دعای 45 قضاوک خیره، اون چه تو حکم بکنی، اون چه تو اراده بکنی، این بهترین گزینه است. چون مکرر گفتم خیره اسم از ماده اختیاره، یعنی انتخاب، و انتخاب خدا از سر علمه، نه مثل من از سر جهل. بنابراین اون چی خدا انتخاب کرده و کرده بهترین گزینه اونه، چون از سر علمه. روزا هیچ وقت معنی نداره پیغمبر اکرم برگرده بگه ای کاش غیر از این میشد، یا این الان بهترین گزینه است. یه غیر از این یعنی چی؟ یه غیر از این یعنی چی؟ این انتخاب خداست. حالا آقایون در تحقیقاتی که کردن چه این قضیه یک تروری بوده باشه ما نمیدونیم، منتظریم کامل بشه تحقیقات آقایون، چه اون چه که ظواهر امر تا اینجای گزارش که دادن دلالت کنه، بگن آقا بالاخره یک اتفاقی بود افتاد و موج کوهستان بود و اینا. دیگه من الان هیچی نمیگم چون بالاخره دهنمون بسته است، به تیم مقابلم اعتماد داریم که بالاخره هر کدوم از اینا باشه بالاخره این شد، چیکار کنیم؟ بشینیم سر صورتمون میگیم آی این شد رفت دیگه، فلان میشود دیگه، بهمان میشود؟ انتظاری که ممکنه در مورد دیگران کشورهای دیگه اگر یه همچین شخصی داشته باشن که ندارن اتفاق بیفته. بالاخره هر کشوری یه کسایی رو در کشور خودشون دارن که رو اون حساب ویژه باز کردن، وقتی اون فقدانی بر او اتفاق میفته خسارتی تلقی میشود و میگن دیگه کار تمام شد و فلان و اینا. ما چیکار کنیم؟ ما بهترین گزینمون اینه بگیم وخلف لی خیرم منه، مثل همه اون عبارت قبلی نان لا رجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی. بالاخره ما همین الان عکس آقای رئیسی رو میبینیم، خدا شاهده من هستم الان هنوزم همینه، واقعا باورم نمیشه که ایشون رفته. این مصیبت ایشون واقعا سنگین بود، یعنی همین الان که من دارم صحبت میکنم انگار که مثلا هست و مشغول کارش، باورش واقعا برامون سخته. بنابراین از خدا انتظار داریم در این ناراحتی و هم و غمی که داریم به ما مصیبت بده، لذا دعا میکنیم اللهم اجرنی فی مصیبته. اما چیکار کنیم؟ باید بگیم مخلوف لی خیرم اینو، بهتر از اینه که بود به ما روزی کن، جایگزین کن. اینو چرا گفتم؟ برای اینکه ما الان فضایی رو در پیش داریم در ادامه که حالا بوده یک ماه و نیم، یک دو ماه فرصت داریم. اون چی که داریم از خدا مکرر در ضمن معارف صحیح سجادی اینو عرض کردم، اون چی که ما امام سجاد داره از خدای متعال طلب میکنه در صحیفه سجادیه در مقام تکوین، چون کار به دست خداست، از اون اراده‌ای که این گونه است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ما از اون اراده تکوینی خدا که اگر به یه چیزی بگه باش سری میباشه، به اون اراده چنگ زدیم، بریم دعا میکنیم، یعنی اون خدایی که صاحب این اراده‌ای بیا و فلان کارو بکن، داریم دعا میکنیم. اما در مقام تشریع کار ضابطه داره، قاعده داره، یعنی ما باید سری کار رو انجام بدیم تا اون اتفاق بیفته. در بعضی از دعایی که امام سجاد میکنه نه، واقعا نقش ما لزوما نقش صفر تا صدی نیست، یک نقش فوق العاده کمیه، همش خودشه. اما حقیقت قضیه اینه که ولی بزرگوار خدا خودش راههایی رو در مقام تشریع توجه داده تا به اون چیزی که داره مطالبه میکنه و دعا میکنه دسترسی پیدا بکنه، یعنی خدا میپسنده اون چیزی که من دارم از اون میخوام حرکتم بکنم. میگم خدای گرسنه‌ام سیرم بکن، اگه تو نونوایی هم پاشم برم. میگم خدای مریضم شفام بده و اذا مرضت فهو یشفین، پاشم دکترم برم. یعنی در مقام تشریع ما در مقام تکوین به خدا گفتیم خدایا وخلفنی، وخلف لی خیرم منه، بهتر از آقای رئیسی رو روزی ما نمیگیم بگیم ایرو ایول مسلمین خیرون من اب سلمه، یکی بهتر از آقای رئیسی. واقعا امید داریم بهتر از اون روزیمون کنه. حتی نمیگیم کسی مثل او که بگیم راه او، نه بهتر از او. دستگاه خدا پره، اما در مقام تشریع ما باید سری کار رو بکنیم. این حرفا رو زدم برای اینکه عرض کنم در این باقی مانده وقتی که ما تا انتخابات داریم، باید در مقام تشریع وخلف لی خیرم منها رو هم بشناسیم و هم تبلیغش بکنیم مجاهدانه. اگر بیر میشین یه آی آی رئیسی رفت و فال قول سم ممازه بعدش و چکا کنیم هم بگی رفت. ما در مقام تشریع باید حرکت بکنیم. حرکت در مقام تشریع دقیقا یعنی چی؟ من دو تا جمله را از صحیفه به شما عرض میکنم تا این مشخص بشه. عبارات دعای شش صحیفه که مشخصا بنده 18 هم باشه، اونجا میفهمد ما را و وفقنا فی یوم نهازا و لیلت نهازهی و فی جمعی ایانمون، امروز امشب در تمام ایانمون ما را اینگونه قرار بده. میاد هم میفهمد و انتقاص الباطل و اغلاله، بعد میفهمد و نصرت الحق و اعزازه. این یعنی ما نباید بشین بگیم آقا الحق و من علی مریم الحق، علی خوب است، علی فلان است. بشینیم فضائل علی را بگوییم. در کنار فضائل علی را گفتن، همزمان باید نقص و مشکلات معاویه را هم بگیم. یعنی این همزمانی موضوعیت داره، نه اینکه صرفا بشینیم بگیم آقا این خوبه، این برای رای دادن خوبه، اون یکی هم میگه اون خوبه. همزمان باید اون غیر خوبی هم که من خودم به اصله رسیدم اون رو هم نقد کنم. من نمیخوام بگم اون باطله ها، نسبت به این دارم مقایسه میکنم. فرض رو بنابراین میذارم که بالاخره شورای نگهبان تایید کرده است و فلان اینا با تمام همون قیل و قالایی که هست که حالا نمیخوام تو این فضا ورود کنم، فلان حرف سیاسی نمیخوام بزنم در اون تراز. حالا گیرم که تایید رو هم بازم نمیخوام بگم اون صفت تا صدی صحبت بکنم، اون باطل 100%. نه، نسبت به این برای من در این جایگاه قرار داره. من هم باید اون کسی رو که نمیپسندم رو نقد کنم مجاهدانه، مخصوصا در عرصه مجازی. گویا یه نفر با یه نفر نشسته داره صحبت میکنه، همزمان حرفا رو بزنه. گویا در فضای مجازی، در گروه ها، در کانال ها، این تأکید میکنه مجاهدانه. و اگر من بیام بشینم بگم وقت لفی خیرم بنا و خودم چیکار نکنم، این نه. یعنی که بالاخره خدا کمک میکنه، رأی رو میدیم انشالله، عمری باشه توفیقی باشه. اما این حرکتی که قبل از رأی دادن باید اتفاق بود، باید این اتفاق بود. و تأکید میکنم این ادب هم باید این اتفاق بیفته. اینو من از امام سجاد یاد گرفتم در رساله حقوق. اگر دقت بکنید حق المشیر یعنی اون کسی که میخواد الان مشورت بده، حقش چیه؟ حق مستشیر. برید اینا رو ببینید در صحیح. حالا امروز من رسیدم انشاءالله به مناسبت در همین دعای 26 هستیم یک دو جمله مرز. در اون حق مشیر میگه مؤدبانه صحبت کن. یا در حق مدعی، کسی ادعا کرده خصم منه، ها این حرف اونجا میزنه. یکی زمین ادعا کرده خصم منه، خصم اینجا منظور خصم منطقیه، نه لزوما دشمنی که میخواد سر به تن من نباشه. اجمالا من با او مخالفم، اونم با من مخالفه. میگه وقتی با او صحبت میکنی نگاه کن، اگر میخوای دلیل اون رو رد بکنی، اگر اون حرفش درسته، در حق مدعی دارم میگم و رساله حقوق امام سجاد دارم عرض میکنم، میگه نگاه کن اون الان خصم تو قرار گرفته، نقطه مقابل توست. ببین اگر حرفش درسته در مقابلش مقاومت نکن، اما اگر روش غلطه میخوای ردش کنی، مؤدبانه اون رو رد کن. فرمود اگر بخوای با بی‌ادبی صحبت بکنی دشمنی اون رو بیشتر برمی‌انگیزی. ما در عرصه فضای رسانه ایم از امام سجاد یاد گرفتیم که اگر طرف مقابل رو نقد میکنیم میگیم او نه، چون بالاخره او هواخواهی داره. ما نمیم جوری حرف بزنیم که هواخواهی رو تعریف بکنیم، اللج مام که شده بگم اللج شما هم که شده فلان، اما که این اتفاقات افتاده مکرر دیگه، من دیگه نمیخوام حرف اونجوری بزنم. مؤدبانه نقدش میکنیم، او نه به این دلیل، و الحمدلله لیست هم داریم برای رد کردن غیر از اون اصله، او به این دلیل نه، 50 تا لازم شد براش خط میکنیم، 10 تا خط میکنیم، این به این دلیل نه، و این به این دلیل آری، اونم این بر لیست میکنیم باسش. اینجوری باید مجاهدانه صحبت کرد، همزمان دعا هم کرد، خدای بخلوف فی خیرم منها و مجاهدانم فی این مسیر عر کرد. یعنی هم نصرت الحق بکنیم، هم بد انتقاص الباطله و ازلاله بکنیم. اون رو مواردش رو بگیم، این رو هم یاریش بکنیم. اینجوری ما میتونیم امیدوار باشیم که انشالله خدای متعال بهتر از این شهید فقید سعید رو انشالله روزی ما بکنه. او رو انشالله با امیرالمومنین نشون بکنه. او کارشو کرد و فضل خدا موفق هم عمل کرد. نه اینکه نقدی بر دولت عمل کرده دولت قبل نبود. نه. اما همه ما میدونیم چی داریم میگیم. انصافا خوبی هایشون و تیمشون که زحمات کشیدن، مخصوصا شخصیت خود ایشون، کارهایی که کردن اصلا قابل مقایسه با بعضیا نیست. حالا ما بخوام بگیم این بهتر از اون، اصلا تو بعضی اصلا قابل مقایسه نیست. ولی بالاخره این اتفاق افتاد و اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفت. چه خرابکاری بودش و چه حادثه طبیعی بودش، ایشون اما گرفت خدای متعال. الان باید مجاهدانه کار کنیم. ان شاء الله خدای متعال کمک کنه و اینا تاکید میکنم اینا هست. چرا میگم مجاهدانه؟ یعنی باید اون کسانی که علی فضای مجازی هم برن قشنگ بگردن. الان احتمال میدن اون کسی که میخوابی، حالا احتمال که دیارو فردا دیگه ثبت نام شروع میشه، پنجشنبه دیگه در خرداد فردا شروع میشه، قاعدتا فردا میشه دیگه، درسته؟ شروع میشه ثبت نام، یواش معلومه کی هست. سری لیست کنین این نه به این دلیل و اینا رسانه کنین، این آری به این دلیل، اینا رسانه کنین، اطلاع رسانی کنین، تبیین بکنین، مجاهدانه هم تبیین بکنین، تا ان شاء الله تو هر چند که اتفاقی رقم خورد امید داریم که همین اتفاق هم بیفته، یعنی بهترین گزینه رقم بخوره و اون شخص بهتر. ولی خب بالاخره در بین اون کسانی که انقلابی هم فلان هم خوبن بهمان هم بیسارن، ممکنه بعضی هم باشن که نه نقطه‌ای بهشون وارده، اینا رو باید گفت تا اون بهتره. چون ما یه بار اینو سال 92 خوردیم و طرف مقابل با اختلاف 250,000 رأی اومد سکان ریاست جمهوری رو گرفت و 8 سال اون فضاحت رو به بار آورد. این یعنی ما حتی بین خوبا اگر اون موقع درست تشخیص دادن نباید اینجوری رقم میخورد. ولی حال خورد که این به نفع او بره کنار، اون به نفع بماند، الان نمیخوام برگردم عقب. ولی بالاخره بین اون خوبا باید بگیم این خوب نه این خوب آره. اینم باز با دلیل مستند. الان ببینید زمان داریم دادن انتخابات که خوب کار کنیم، اینا رو در بیاریم و کار رسانه بکنیم الی آخر، که ان شاء الله این بخلوفی خیرام منها ما هم در مسیر که باید قدم برداریم قدم برداشیم داشته باشیم و اینو خدا ببینه از ما. من تمام صحبتم سر اینه. ببینید اونی که من از حضرت یاد گرفتم دارم میگم، خدا باید منو در مقابل اون چیزی که ازش میخوام منو همزمان تو اون کار ببینه. اگر یادتون باشه من مکرر و مفصل در زمینه معارف صحیفه در جلسه گذشته اینا رو توضیح دادم، به مناسبت به عبارتش رسیدیم. یعنی اونی که میخوام باید همزمان منو تو اون قضیه ببینه و از این تحت عنوان صداقت در دعا یاد کردیم. در دعا انسان باید صادق باشه. من وقتی میرم چه دکتر میگم آی دکتر من صادقانه اومدم که بیماری مثلا بهبود پیدا بکنه، اونم میگه اگر صادقین داروهای من استفاده کن. من وقتی یه حرفی رو به خدا میزنم میگم این، باید صادقانم تو مسیر حرکت بکنم تا ان شاء الله اتفاق بیفته. خب به همین خدا بسنده میکنم برای شادی روح ایشون شهید بزرگوار و باز هم اون بزرگوارانی که در رکاب ایشون به شهادت رسیدن و امام شهدا و همه شادی صلوات هدیه میکنیم. من دعای 26 ان شاء الله ادامه میدم. اگه خاطر مبارکتون باشه مباحث ما در آخرین جلسه که داشتیم در ضمن این دعای 26 داشتیم صحبت می‌کردیم و مشخصا بند اول عرض کردم توضیح دادیم مفصل که وکانم این دعای علیه السلام لجیرانهی و اولیای ازا ذکره هم دعای حضرت برای همسایه ها و اولیای خودش دوستان خودش زمانی که اونا رو یاد می‌کرد. من اینا رو دیگه مفصل صحبت کردم. این یعنی جا داره ما ازا ذکره هم کنیم، جیران رو یاد کنیم، اولیایمون رو دوستانمون رو یاد کنیم. اینکه ما یک بار اگر خدا به ما توفیق بده گوشی رو برداریم یه تماسی بگیریم با اولیای خودمون دوستان خودمون، اینا موضوعیت داره. همسایه رو بشون این حرفا یالا، چون من دیگه در همون جلسه اول مفصل در این موضوع صحبت کردم برنمی‌گردم. امام در بند دو ما رو رسون به اینجا و فقه هم لاقامت سنتک که اینا رو توضیح داده، ما رو موفق کن به اقامه سنت خودت. این اقامه یعنی چی؟ سنت یعنی چی؟ هم مفصل صحبت کردم، یه زمان ندیدیم برنمیگردم، لازم شد صوتش هست ان شاء الله تو کانال دوستان گوش کنن. ولی اصل به محاسن ادبک، این که محاسن ادب تو رو بگیرن، این که چرا محاسن آورد، این که چرا ادب آورد، ادب چرا به کاف خطاب خدا اضافه شد، همین رو تون صوت قبلی عرض کردم، اگه لازم شد دوستان ان شاء الله مراجعه میکنن گوش کنن که در کانال موجوده. خب اینا چیا بود؟ اون آداب فی ارفاق ضعیف توضیح دادیم و سد خلت هم توضیح دادیم و ایادت مریض هم توضیح دادیم، به این عبارت رسیدیم و هدایت مسترشده. مسترشد ما این آداب الهی است که امام سجاد میپسنده ما نسبت به همین گونه باشیم و ما شیعان من رو دوستان من رو همسایه من رو موفق به اینا بکنم و فقهم. این که امام داره از خدا میخواد من موفق به این امور بشم، یعنی باید مجاهدانه توی این مسیر همزمان حرکت هم بکنم. حالا یکی از این امور که نسبت به همدیگه باشیم هدایت مسترشده. اولیش اینه دیگه، هدایت مسترشده، همون عبارت بعدیه که مستشیر داره، تو اونجا انشاءالله میرسم عرض. هدایت یعنی راه نشون دادن. مسترشد کلمه رشد رفته به باب استفعال، یعنی اسم رشد رفته به باب استفعال. مسترشد یعنی کسی که دنبال رشده، رشد رو طلب میکنه. از معنی غالبی باب استفعال طلبیه دیگه، طلبه، یعنی طلب رشد میکنه. خود رشد هم یعنی هدایت، اون راه درست، اون راه ثواب و صاد. این که موفق کن اولیاء من رو، همسایه من رو بچی به اخص محاسن ادبک، از جمله اونا اینه که این سنت الهی هم هست، اقامه هم باید کرد. این هدایت مسترشده، اون کسی که دنبال راه درسته من رو چکار بکنم؟ هدایتش بکنم در مسیر رشد. رشد یعنی به سمت خدا، به سمت تعالی، به سمت اون ثواب. من چند جمله رو بیاری خود در این مورد صحبت کنم. یکی از کسانی که مسترشد بود، من الان در زمین این صحبت ها چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مرشد کی باید باشه؟ مسترشد باید چه حالاتی داشته باشه؟ حالا منی که الان دارم باید هدایت مسترشد بکنم، یعنی من شدم مرشد، درسته؟ من قرار رشد بدم، طلب مقابل من مسترشده، اونو قرار رشد بدم، او طالب رشده. حالا میخوام اون رو هدایت اون شخص مسترشد رو بکنم. کی؟ من مرشد. در قرآن کریم شما میبینید از جمله مسترشد و مرشد یکی از مصادیق مهمشون نقل میکنه حضرت موسی است. در جریان این آیات سوره مبارکه کهف که حضرت موسی مسترشده، قرار بود بره از عبدم من عبادنا که حالا بر حسب روایات حضرت خضره چیزایی رو یاد بگیره، که در آیه 66 برگش همین حرفو بزد خضر زد و قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. به من اجازه میدید؟ قبلا هم گفتم بزد خضر ماموریتایی داشت، سفر میکرد، در سفر به اذن خدا ماموریتایی داشت انجام میداد. آقا به من اجازه میدید منم با تو هم سفر بشم، همراه بشم؟ اتبعك، تو از اون چیزی به تو یاد داده شده، علمت، رشد، منم تو مسیر رشد بهره برداری کنم. اینجا یعنی موسی مسترشده. حالا این شخصیت مسترشد ببینید حالاتش چیه. و اذ قال موسی لفتاه، وقتی موسی با اون فتاه، یعنی اون حالا یوشع بن نون بوده، یه همسفری داشت دیگه، با اون همراه شد، گفت لا اب، حضرت موسی داره میگه، به همسفرش داره میگه، و ادغال موسی لفتاه، من این مسیر رو ادامه میدم ولا ابرحه، و هموارم ادامه میدم. بعد ایشون چی گفت؟ گفت ولو مدت طولانی طول بکشه، او امضی حقوبا، حقوب یک مدت طولانی رو میگن حقوب، حالا بعضی ها در تفاسیر به 80 سال تعبیر کردن، یعنی ولو 80 سالم طول بکشه من باید برم فلانی رو ببینم، یعنی مرشد رو. الان موسی مسترشده، داره میره دنبال اون مرشد، درسته؟ چون خودش گفت من دنبال رشدم دیگه در اون آیه 65. نکته اول اینه، اون کسی که مسترشده قاعدتا باید در اون رشدی که تمنا کرده مصمم باشه. در مسیر رشد بالا داریم، پایین داریم، مشکلات داریم. نمیتونی تو وقتی به مشکلات برخورد کردی بگی آقا من بیخیال رشد شدم. لذا حضرت خضر وقتی او رو ملاقات کرد و او در واقع با حضرت خضر ملاقات کرد، برگشت بهش گفت انک لن تستطیع معی صبر، تو نمیتونی در کنار من باشی و صبر بکنی. این یعنی خود مرشدم نظرش اینه، مرشد اینه که جناب مسترشد اگر میخوای من هدایت توی مسترشد را بکنم، من مرشد، تو باید صابرانه برخورد کنی. خب تو در ابتدای قضیه ادعا رو کردی، گفتی ولو من شده او امضی حقوبا، ولو شده سالهام در راه باشم، باید مرشد را پیدا کنم من مسترشد، و خلاصه نکاتی رو از اون تلمس کنم و ما علمت، از اون چیزی بهش یاد داده شده من بعد برداری کنم در مسیر رشد. من ما علمت رشد. پس اولا یعنی باید عزم داشت. نشانی این عزمم اون صبریه که تو این مسیر داره. این یعنی در این مسیر طلب رشد، در مسیر مسترشد بودن، قطعا موانعی پیش خواهد آمد. یعنی همون حرفی که در یک بیان کلی زده شد که ان الذين قالوا ربنا الله رو که گفتید، ربنا الله یعنی ما مسترشدیم. بالاخره ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم. اون منادی مرشد دیگه، اومده ما رو رشدمون بده. خب ما گفتیم، او برعکس شما گفتش که ان امنوا بربكم، ما هم فامننا. میگه این که اومدی گفتی فامننا، تو این مسیر بالاخره ثم استقامو باید باشی. باشه گفتی فامننا، منم شدم رب شما. گفتی ربنا اننا سمعنا و این حرفا، من شدم رب شما. گفتی ان الذين قالوا ربنا الله، منم الله شما. میگه بله، میگه ثم استقامو رو باید در مورد شما ببینم. استقامت شما نشون میده شما در اون ادعایی که کردید آمنا فامننا ما صادقیم. اینجا حضرت موسی داره این رو میگه به اون همسفر خودش، از قال موسی لفتاه، به اون رفیق میگه آه من برو، اینکه شده مدتهای طولانی موسی باید طرف رو پیدا کنم و در مسیرش از بر بره. این نکته. نکته این بعدی اینه، خب اینا به راه افتادن، قرار کجا بود؟ مجمع البحرین، جایی که دو دریا به هم دیگه برخورد میکردن، که دیگه کلیپاش هم دیدید دیگه که چقدر رنگ این با رنگ او دقیقا تو یک نقطه متفاوته و این حد فاصلشون آب شیرینه. دیگه دیدید دیگه اینو، یه سرچم بکنید تونت الان ویدیوش هست. خلاصه این مجموعه اینجا قرار بود، نشستن لب یک صخره. خب این مسیر طولانی بود، به صخره رسیدن تو این مسیر یه مقدار استراحت کنن. خب غذایی با خودشون همراه کرده بودن، غذا چی بود؟ ماهی پخته. به اذن خدا اونجایی که نشستن استراحت کنن، این ماهی افتاد تو آب، زنده شد رفت. فی البحر عجبا، تعجب هم کرد که رفت. کی؟ یوشع این رو دید، یعنی اون همسفر موسی. اما دوباره به راه افتادن، مدتی که راه افتادن خب گرسنه شد از موسی، برگشت به این رفیقش گفتش که آتنا غدا انا، غذا رو بردی بخوریم گرسنه ایم. این برگشت گفتش که اره ایتا از اوینا الاس سخره فنمی نسید الهود، یادت اونجایی که بود ما به یه صخره پناه بردیم، حالا دارن موجی بوده که پناه بردیم، خلاصی استراحتی کردیم و فلان اینا، اونجا ماهی پرید تو آب و من یادم رفت بهت بگم. اما خب و ما انسانی و الا شیطان ان اذکره، شیطان از یاد من برد. این معنیش اینه مسترشد باید بداند در مسیر رشد از جمله مهمترین موانع خود خبیث شیطانه. این جدی است، ما نمیخوایم شعار بدیم و این ما یه چیزی هست، یه لولویی هست به نام شیطان، این قضیه جدی است. یعنی در مسیر رشد مسترشد باید نقش شیطان رو جدی بگیره، چون قطعا در مسیر رشد ایجاد خلل میکنه و نمیذاره من به اون اهدافم دسترسی پیدا بکنم. که اینجا یه ولو شده، بالاخره موسی که خضر رو پیدا میکنه، بالاخره پیدا میکنه، میگه در همین حد هم بتونم فاصله بندازم، بازم موضوعیت داره. لذا فرتد دائل آثاره من قصصا، موسی گفت اکی زادک ما کننا نبخ، این اونجا جای قرارمون بوده، یادت رفت و شیطان هم یاد برد و این حرفا. فرتد دائل آثاره ما قصصا، همون مقدار مسیری که اومده بودن همینو برگشت. فرتد دا. یعنی همین حدم که زمان شیطان از ما بگیره به همین حد دلخوشه، وگرنه شیطان نمیدونست بالاخره موسانامی بالاخره خزنامی را پیدا خواهد کرد. میگه من در همین حدم بتونم یک روزم بتونم بین هدایت تو و اون رشد تو فاصله بندازم، برای من مختنمه. ببینید ما موسی نیستیم، ما نمیدونیم چقدر قرار عمر بکنیم، اما این رو بدونیم در مسیر رشد اگر امروز توی قضیه رو عزم کردیم او امزیه و قبا ولو مدر اینقدر من مصممم سیر بکنیم در همین حدم، من که نمیدونم تا فردا هستم یا نیستم، من که نمیدونم تا پس فردا هستم یا نیستم، شیطان در همین حد بتونه فاصله ایجاد بکنه، این کارو میکنه. چون امام سجاد در دعای 25 این حرف رو زد دیگه، یادتون باشه که ان هممنا بعمل صالح ثبتنا عنه، ما تا تصمیم میگیریم این کارو خوبی بکنیم، که اینجا الان من تصمیمم چیه؟ در مسیر رشد قرار بگیرم، مسترشدم، هستم، رفتم دنبال یه مرشد. این همه ما به عمل صالح سبقتنا، این قطعا کندمون میکنه. مکررم گفتم این کلمه سبقتنا، سبقه با سه نقطه و ته دسته دار، یعنی ایجاد توقف، ایجاد موانع برای اینکه مسیر رو که من دارم میرم کندم بکنه، یا من نرسم یا دیر برسم، با تأخیر برسم، نوشدارو بعد از مرگ سهراب برسم، هزار تا از این. شیطان ولو در همین حد این کارو میکنه. بنابراین این نکته رو جناب مسترشد در مسیر هدایت باید مورد توجه قرار بده. خب این یعنی چی؟ یعنی باید استعاذه رو جدی بگیره. چون قضیه ما و شیطان در دو مقامی که او موفق نشه ما رو به فراموشی بندازه، ما رو از اون مسیر سبقنا عن بکنه، بعد از اینی که ما این همه ما به عمل صالح کردیم تصمیم جدی گرفتیم ولی اون موفق نشه، ما در دو مقام باید کار کنیم. یک در مقام تکوین، چون کار به دست خداست باید استعاذه کنیم. نظر امام سجاد اینه که ما مکرر استعاذه کنیم، کما اینکه خود وجود مبارکش در دعای 48 در دعای 8 عذر می‌خوام زمان ان یستحوذ علینا الشیطان، به تو پناه می‌بریم از اینکه شیطان بر ما مسلط بشه. و در دعای 25 همین دعایی که فرمود ان همم ما به عمل صالح ثبتنا عن شیطان کندمون می‌کنه، در همینجا فرمود المعبدین بالتعبد بک، ما را کسانی قرار بده، من را از کسانی قرار بده که پناه بردن به تو عادتش شده باشه. بنابراین باید زیاد از شیطان خبیث به خدای متعال پناه ببریم تا در مسیر این رشدی که من مسترشد دارم طی میکنم نتونه دست اندازی بکنه. چون اون خبیث گفته من سر این مسیر رشد نشستم دیگه، در آیه 16 سوره اعراف اینو داد زده، گفته لاقعدن لهم صراطك المستقیم، چون مسیر رشد در این صراط مستقیم طی میشه دیگه. اون هم گفته من میشینم سر این صراط مستقیم. لا قدنم مزارن به کار برده، لام مفید تاکیده، نون آخرش هم تاکید ثقیله است، حتما حتما میشینم و تا الان نشسته، یعنی مگر از جنازه من رد شیم. و ما قرار نیست فعلا از جنازه شیطان رد شیم، از خدا مهلت خواسته، خدا مهلت رو داده و ما از جنازه رد نخواهیم شد. بنابراین نقش شیطان برای اینکه انسانی بکنه ما رو از یادمون ببره، یعنی چیزای دیگه رو برای ما جلوه بده، بگه این مهمتره، یعنی دنیا، چون دنیا رو خدا لهو معرفی میکنه و مکرر گفتم لهو یعنی انسان به یک چیزی به پردازه و مشغول بشه که مهمتر از اون چیزم وجود داره، به اون چیز میگن لهو. قرآن میگه و من حیات دنیا الا لعب و لهو. خب شیطان هم اصلا این فضا استفاده کرده، گفته لعزینن لهم ما فی الارض، همین دنیا رو لهو که هست من این لهو رو بزکش میکنم، یعنی این واقعا حساب باز کرده، جوری برای ما جلوه میده ما رشد رو یادمون بده. ما کم نداشتیم افرادی رو که تو مسیر رشد بودن و کلن عقبگرد کرد، خدا رحمت کنه مرحوم مشتهدین، خودش برای ما تعریف میکرد، ایشون میگفت من یک همبحثی داشتم همحجره‌ای داشتم، همحجره بودیم با هم. آخه مشتهدی میگفت چند وقتیش دیدمش ریشا تراشیده و فلان، ایشون اسم نبرد، اسم میبرد قطعا ما میشناختیم. گفت وقتی همدیگر رو دیدیم، دیدی که آدم بعضی یارو از سالها بعد که میبینه خاطرات تعریف میکنه، یادش به خیر ما سنه فلان فلان بودیم اینجوری دیگه. میگفت برگشت من اینجوری میگم، گفت همینجوری ازش هم در میام، گفت نماز شب میخوندیم فلان میکردیم، نماز شبایی رو که میخونده رو مسخره میکرد. این قضیه مال 60 سال قبل از اینه که آقای مشتهدی الان داره تعریف میکنه از مثلا سن 20 و چند سالگی خودش که ما به فلانی قا مجره بودیم و اون آدم الان آدم موفقی بود از نظر علمی ها، ولی کلا اوزه رو باشه و کنار بیش و تراشیده بود و فلان. حالا تو بگو دکتر فلان حالا یه اسم نمیبرن، شما احتمال دادیم کی و مسخره میکردن و سوالی رو که میخوند. کار به اینجا میرسه، یعنی شیطان رو باید نقشی رو جدی گرفت در مسیر رشد. تو میای اوزه هم ثبت نام میکنی، میگی من نه تنها مسترشدم که الان اومدم اوزه ثبت نام کردم، بلکه دنبالیم که یه روزی مرشد بشم، خودم خلاصه ملت رو راه بندازم. شیطان میاد دقیقاً چیکار میکنه؟ این کارو میکنه. بعد تو میشی و ما انسانی الا شیطان انذکره و خدا نه یورون روزی رو در اهدافش موفق بشه. خب این اینو کشته. پس بعد در شیطان جدی گرفت، در مقام تشریع ما خودمون پناهنده بشیم و این سری کارایی رو که اون رو دور میکنه تا اون نیاد ما رو و ما انسانی الا شیطان انذکره مسیر رشدمون رو خلاص یادمون بره، باید از جمله استعاذه که میکنیم عبادت رو جدی بگیریم. یعنی هر وقت احساس کردیم در مسیر رشد یه خللی ایجاد شده، یه مقدار شل شدم، با عبادت اونو فیتیل پیچش کنن. اینو از دعای 17 صحیفه یاد گرفتیم که حضرت چی فرمود اونجا؟ فرمود اللهم اخسأه عنا به عبادتک، شیطان از ما اخسأش کن. مکرر گفتم اخسأ رو عرب بلا نسبت شما به سگ میگه وقتی میخواد اون رو دور کنه، ما میگیم چخ. شیطان از ما چخش کن، از ما دورش کن، چجوری به عبادتت؟ این یعنی هر وقت در مسیر رشد یک مقدار ما احساس تنبلی کردیم، یک مقدار احساس کردیم که مسیر مسترشد بودنمون داره کند میشه، با دو رکعت نماز با توجه از خدا استعانت بجوییم، چون فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه. به صبر رو که الان خود از دخیز گفت، گفتش که انک لن تستطیع معی صبر، آقای موسایی که مسترشد منه، مرشد هستی، نمیتونی صبر بکنی. خب خدا میگه واستعینوا بالصبر، دیگه چی استعانت بجوییم؟ از صلاه. بعد وقتی میگه و انها لکبیره الا علی الخاشعین، اینها به استعانت در میگرده، یعنی به مصدر واستعینوا. این استعانت جز بر خاشعین سبک نیست، سخت سنگینه. یعنی باز کی ما رو سنگینمون میکنه؟ همین خود خبیثش. باز اینجا باید از خدا کمک گرفت و امام صادق این کارم میکنه. در دعای 20 میفرماد ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، منو نسبت به عبادتت مبتلای به کسالت و تنبلی نکن. ببینید عبادت رو جدی تلقی کرده تا شیطان اخصع بشود. اللهم اخصع عنا به عبادتک. بعد میگه قول میکنیم با عبادت شیطان اخصع بکنی، امام نسبت خود عبادت هم زورم میاد. باز دعا میکنه که اون خدایی که توفیق از نایوس و ما توفیق الا بالله، ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، که با عبادت خدا فذکرونی میشه، خدا منو اذکرکم میکنه، منو یادم میکنه. وقتی خدا منو یادم بکنه، حالا دیگه شیطان نمیتونه منو اذکرهو بکنه، خدا منو فذکرونی اذکرکم میکنه، شیطان منو اذکرهو میکنه، فذکرونی من به واسطه اذکرونی خدا میچربه. واضح چرا عرض میکنن؟ و شیطان موفق نمیشه. بنابراین جناب مسترشد برای اینکه بگی آقا من جدی هستم در این مسیر، باید نقش عبادت و شیطان رو در این مسیر جدی بگیرم. این رو میگه. نکته بعدی که امام سجاد اینجا داره فرمایش میکنه، میگه من هدایت مسترشده هم بکنم، من رو موفق بکنه به اقامه سنت خدا، احسن محاسن ادب خدا، چی هست اینا؟ به هدایت مسترشده هم. اینه که خب آقای مرشد که الان تو از خدا داری میخوای به هدایت مسترشده هم. درست؟ تو الان مرشدی، یه اون مسترشد رو میخوای رشدش بدی، تو هم باید داره یه شاخصه هایی باشی. شاخصش رو باز در همین جریان از موسی و خضر که الان حضرت خضر مرشده ما شما میدونید، و اون حلمه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی خدا رحمت کنه من و آیت الله خوشبخت رو، یه وقتی در این مدرسه حقانی بودیم، یه طلبه سوال کرد آقا استاد رو چجوری پیدا کنیم، یعنی اون مرشد. او بعدش چی گفت؟ گفتش که استاد باید شما رو پیدا کنه. چون گفت شما اگر پله اول رو برید، یعنی تقوا، تو این مسیرم مصمم باشید، خود استاد آنتنش قویه، شما رو پیدا میکنه. لذا مرحوم قاضی علامه طباطبایی رو تور میکنه، او رو به سمت خودش میاره و اون اتفاقات میفته و مرحوم علامه چقدر رشد میکنه تو این مسیر و سایر مسائل که البته مقدماتی هم داشت به اینا. من که نمیدونم استاد کجاست. استاد که داریم میگیم یعنی اون مما علم ترشتا، یعنی اون ملت و ناعلما، چون خدا میگه آتینا هم رحمت نا. درسته؟ از خیلی داده توصیف میکنه در همین سوره کهف، میگه اون بنده ما از رحمت خودمون بهش عطا کرده بودیم، آتینا هم رحمت نا و علمنا هم لدنا علما، ما به او علم داده بودیم، علمش علم لدنی بود. یه همچین کسی کمه. یعنی امثال مرحوم قاضی، امثال مرحوم های بهجت، امثال خود مرحوم های خوشبخت که واقعا این آدم های سیمبستی بودن، من ما علمتر رشتا رو بعد سراغ اینا میرفتی شما تقاضا میکردی. خب اینا هم هر کسی به تحویل نمیگرفتن. راستش در عرب مثلا 20 سال رفته مسجد های بهجت، اومده هم خودشو نشون داده، هم گفته آقا ما هستیم، دو تا کلمه بهش نگفته آقای بهجت. چرا؟ چون او این رو توی این مسیر صادق نمیبینه. میگه حالا همین حدی که میای منو میبینی توی این مسیر هستی، با تو همین از خدا رحمت کنه منو آقای طلو خوشبخت. وقتی یاد این شد از علمای این گونه که افراد مختلف و اصناف مختلف اینا رو در یک جلسه ایشون توضیح میداد، میفهمودن بعضی از این علما خودشون رو محکوم میدونن که بین مردم باشن، که مردم همین یه ذره ایمانشون رو از دست ندن. یعنی شما هر روز میرفتی مثلا مسجد مرقای بهجت، یه نمازی میخوندی، او رو میدیدی، تو این مسیر همزمان بودی، او رو که میدیدی احساس میکردی خوبه که تو این مسیر باشی، تو یه خوبو دیده بودی. یعنی محکوم میدونه خودشو بین در همین حد بین مردم باشه. لذا حضور رسول خدا طبیب و دوارون به طبه بود، که اصحاب خودشون میگفتن بودن یا رسول الله ما هر وقت که شما هستیم میان شما رو میبینیم، خیلی رغبت داریم به کاروی خوب و فلان اینو، اما هم که چند شما رو نمیبینیم مثلا مسافرت هستیم بازم شل میشیم. واقعا علمای ربانی که ما در از خودمون دیدیم این گونه بوده، و اینو ما متوجه تمام وجود اون چیزی که اصحاب رو خوندیم روایات ازشون اینو دیدیم در بین علمای ربانی. یعنی شما وقتی با مردمان خوشبخت با مردمان بدبخت اونس میگرفتی، ارتباط میگرفتی، همش دنبال این بودی که تقوا رعایت کنی، همشا حالات او رو میدیدی، جملات او رو میدیدی، در دغدغه‌مند بودی، مدتی که نمیرفتی یه مقدار شل میشدی. واضح دارم عرض میکنم؟ اینه که باید دغدغه‌مند شخص مرشد بود. و خدا رحمت کنه وقتی بهش میگفتن استاد جون، میگفت استاد حضرات معصومین هستن. باز خود این یعنی چی؟ یعنی هر کس که اومد گفت من راه بلدم اون لزوما نیست. باید ملدنا علما آتیناهم رحمتنا. آقا کجا فهمون این هست؟ ببین آیا خارج از دو منبع قرآن صد حرف میزنه یا نه، این اولا. ثانیا به خودش دعوت میکنه یا نه، این ثانیا. یعنی اون عالم ربانی که شما میگید و سالسنش الان نگفتم، سالسنش الان میام تو خود قرآن به شما میگم، اون عالم ربانی آیا وقتی میخواد به شما ارائه طریق بده حرفای اونچنانی میزنه یه چیزی هست که دیگه حالا نمیگم از این حرفا میزنه؟ اینو به هر این بازی ها بذار کنار. حرف که میزنه، راه که نشون میده، دو منبع قرآن تد مستند و با متانت صحبت میکنه یا نه؟ این دو. من مطلب بعد که باید مرتوجه قرار بگیره اینه که حرم داره یا نه. این اون نکته ای که میخواستم عرض کنم. اگر عالمی را دیدید که حلم نداشت، بدانید آن عالم از آن علم واقعی در او خبری نیست. من این رو دارم داد میزنم میگم. رضا امیرالمومنین علیه السلام فرمود علم معه حلم. یعنی اگر شما علم داشته باشی این کافی نیست. از کجا میفهمی آقای بهجت اون عالم واقعی هست یا نیست؟ یا نه، یه عالمیه که اون یکی رفته تو دانشگاه درس خوب خونده، شده شاگرد اول دانشگاه، شده استاد دانشگاه. این آقا اومده تو حوزه علمی درس خونده، درس حوزه علمی رو خوب خونده، شاگرد اول حوزه علمی شده تو درس خوب خوندن، حالا خوب هم میتونه درس بده، درس خارج داره، اینم تو این فضا. اما اون علم واقعی، اون علمی که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود العلم نور یذکه الله علی قلب من یرید الله تبارک و تعالی یهدیه، اون علم واقعا اون نورانیت هست یا نیست، باید ببینید همراه با اون علم حلم هست یا نیست. اگر اون حلم بود میتوانید امیدوار باشید که این از اون علماست. حلم، حلم یعنی چی؟ حلم یعنی در مسیر رشد شخص مسترشد این آقای مرشد حلیمانه برخورد میکند. یعنی نسبت به مشکلات اون شخص مسترشد داره زود از کوله در نمیره، زود خسته نمیشه، زود گر نمیگیره. ما دیدیم آنی که دارم شما عرض میکنم، مثل حرفا رو من میزنم، مثل حرفا رو من دیدم، یعنی در بین علمای مختلف رو رصد کردیم. اینه که گاهی اوقات میرفتیم پیش یه کسی اونجا گیر میکردیم، میرفتیم پیش آقای خوشبخت و هم گیر میکردیم، یعنی واقعا گیر میکردیم. بعد میومدیم پیش دیگران، دیگران خود به خود به دلتو نمیچسبیدن، معروف هم بودن دو به قوی تو لوف الله دیگه دلت نمیشینه. چرا؟ چون در کنار اون علمی که مشهور بود ما حلم ندیدیم. یعنی وقتی شما 10 تا سوال بپرسی 11مش رو خسته نمیکنه. خسته نمیکنه این منظرم چیه؟ اگه بابا رو بگیم بابا اتاق فلان حرفو ول نمیکنی، ولا حالا برام گفتن بابا اینجوری برخورد نمیکنه. حالا شما میبینید جناب این یک تیکه، یک نشان از علم ها. وای اوقاتم اگر بخواد بگه بابا جان اونی که گفتم فلان برو عمل کن، اون رو هم میاد چجوری میگه؟ در اوج اخلاق به تو میگه، نه در حالی که علمش رو از دست بدهد. حلیم یعنی کسی که منفعل برخورد نمیکنه نسبت به اون چیزی که بهش میرسه، به اون مشکلی که بهش میرسه، به اون چیزی که نمیپسنده. واضح دارم عرض میکنم؟ این خیلی نکته مهمیه. حالا شما میبینید جناب خضر در این عبارات اینجوریه، به حضرت موسی گفت آقا انک لن تستطیع معی صبرا، آقای مسترشدی که الان من میخوام تو رو هدایت مسترشدیم بکنم، من مرشد نمیتونی صبر بکنی تو این مسیر رشدی که من میخوام حرکت بکنم و فلان. گفتم ستجدنی ان شاء الله صابرا، ایشالله صبر میکنم، ولا اعصی لک امرا، اسیان نمیکنم. گو ببین اگر میخوای همراه بشی، فعن تبعتنی، میخوای توی این مسیر تبعیت کنی، فلا تسأل میان شاید، سوال نکن و اکوره در نرو و ببینم یه علمی داری یا نه خودتم. چون کسی که میخواد در مسیر علم حرکت کنه خودش هم باید زمینه علمو داشته باشه. موسی آقا در ابتدای تزیه اینو نداشت. رضا اگر یادتون باشه اون قبطی وقتی اومد جلو عصبانی شد، یه مشت خوابون تو گوشش در جا مرد، یادتونه؟ فوکز همون موسی فقط علیه. لذا اول چیزی که از خدای متعال طلب میکنه وقتی او رو میفرسته به سمت فرعون، میگه ربش رحلی صدری، به من شهر صدر بده. شهر صدر یعنی حلم. یعنی وقتی با فلان مشکل برخورد میکنی سینت اونقدر وسیع باشه اینو پس نزنی، کم نیاری. کم بیاری نمیتونی. اصلا تو مسیر هدایت شما باید شرح صد داشته باشی. لذا پیغمبر بزرگوار ما که گل سرسبد انبیاء اعظم علیهم السلام بود، خدا بهش میگه علم نشرح لک صدرک، ولی از موسی باید شرح صد رو بخواد، رب بشرح لی صدری. اما پیغمبر ما علم نشرح لک صدرک، شرح صد بهش داده. این گونه است که وقتی اون عرب جاهلی لنگشو هوا میکنه پای منبر رو میگه شاعر منو یه ذره موعظه کن، مسخره میکنه، از کوره در نمیده، از کوره در نمیده. لذا حضرات معصومی که در اوج مرشد بودن هستن، در اوج هدایت هستن، در اوج راه نشون دادن هستن، شما در جامعه کبیره وقتی اونا رو توصیف میکنید میگید و منتهی الحلم، عالمیه که در نهایت حلمه. شما اگر در نهایت حلم نباشی هیچ وقت نمیتونی افرادی توی این مسیر میخوان قدم بردارن و توی مسیر رهنمون بشی. لذا شما میبینید حضرت موسی هر چی بی صبری میکنه حضرت خضر پس نمیزنه، فقط به او یادآوری میکنه. الان اقول انک لن تستطیع معی صبرا، دادم نمیزنه سرش که موسی خجالت بکشه یا هزار تا اتفاق بیفته. بعدش هم بر نمیگرده به موسی بگه یه بار دیگه بی صبری کنی، من میدونم تو، من گفتم که تو نمیتونی. خود موسی برمیگرده شرمنده میشه. بعد از دو مرتبه بی صبری کردن، بار سوم میگه اگر این دفعه بی صبری کردم قد بلغت من لدنی عذرا، واقعا یه عذری، منو بی خیال شو. یعنی خود حضرت موسی ترمز خضر رو کشید، بگن خضر که کوره در نمیرفت. این یعنی شخص مرشد هم باید چه باشه؟ حلم داشته باشه. این حرفا رو من برای چیز آخرش هم دیدید دیگه، این که من گفتم از دومن به قرآن تد حرف بزنه، حضرت خضر که مرشده به موسی که مسترشده گفت ما فعلتم عن امری، هیچ کدوم از این کارهایی که کردم و تو نتونستی تحمل کنی از طرف خودم نبود، دستور خدا بود. این یعنی مرشد باید تمام کاراش در مسیر رشد از طرف خدا باشه. راه رو اگر از طرف خدا بلده نشون بده، بلد نیست نه ادعا بکنه، اولا، ثانیا جوری هم رفتار نکنه که مردم فکر کنن او این کار است. ثانیا بعضی هم ما نمیگیم ما بلدیم، اما یه جوری برخورد میکنیم داریم پالس رو میفرستیم، من همون کسی که تو دنبالش میگردی. لذا صادقانه اونی که نیستی رو باید بگی من نیستم. واضح شدم عرض میکنم؟ تا ملت چند سال پای تو نسوزه برادر، بازی هم در نیار، خلاقه مهمیه. خب گذشتن بنابراین و هدایت مسترشده، این نکته مهمی که ما در این مسیر انشاءالله باید هدایت مسترشده ردیم. بعد فرمود و مناصحت مستشیره. ساعت چنده؟ ساعت دقیقه؟ چقدر دقیق داریم؟ والا دیگه فرصت نیست. این مناصحت مستشیره ایم و من علاقمندم حتما برم در رساله حقوق امام سجاد تا بگم نصح در مستشیر دقیقا یعنی چی؟ مستشیر باید ناصح باشه. اینجا مناصحت مستشیره به فرمایش خود امام سجاد یعنی چی؟ این انشالله باید برم چند حتی رو براتون بخونم تا مفصل حد در جا بیده، چون فرصت نیست و عملا زمان تمام شد به همین مقدار بسنده میکنم. خدایا محمد و آل محمد ما رو در مسیر رشد به سمت خودت در عافیت موفق میکن. در پایان جلسه باز هم یاد شهید بزرگوار رئیس محترم جمهور رو باز گرامی می‌داریم و همه اون بزرگوارانی که در این مسیر به شهادت رسیدن و امام شهدا رو یاد می‌کنیم و به روان پاک و طاهر اونها یک صلوات با توجه هدیه. اللهم صل